ارسال المسلم مفعول مطلق.
بله
ارسال مسلم
اون که بله مفعوله مطلق میشه نوعی. یعنی این مطلب رو مطرح میکنم به مثل یک مطلب مسلم قطعی.
خود لغت ارسال که معنی
یورس
کردن و اینا که نمیدونم.
یورسل یعنی به طور مطلق میگه و کنه قطعی است.
میفرستم.
همون میفرستم منظور در اینجا مطرح کردن دیگه. تو مردم که اینجور استعمال نمیشه. اون ارسل فرستاد
استعاره از اینجا
شبیه اون تقریبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اون جمله آخر در درس قبلی که نقل کرده بود ان القوة المسمات بالوهم هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكما غير عقلي ولكن حكما تخيلي. این حکمن تخیلی یا گفته شد نسبش به چه باشه؟ لکن دوتا داریم، یکی مخفف از مسقله، یکی هم خلقتن اصلا مخففه وز شد. در مسقلش عمل می کرد نسب اسم و رفع به خبر، در مخففش اختلافی است. بعضی ها میگن عمل می کند، البته قائلینش کم است، ولی نوعا قبول ندارن عملش رو. بعد یک لکن عاطفه هم داریم، ساکن، اونم شرط عطفش نوعا میگن بایستی سرش باف داخل نشه. با این گفته های قبلی اینجا ولیکن حکمن تخیلی یا این حکمن بایستی همون که عرض کردم مفعول مطلق فعل محذوف باشه، مفعول مطلق نوعی، یعنی ولیکن یحکم و حکمن تخیلی یا که لیکن عاطفه اگر باشد سر مفرد باید داخل بشه. اینجا در واقع سر جمله داخل شده، حرف استدراک است و واوش واو عاطفه میشه.
حکم.
بله نه آخه این غیر عقلی یه این صفت است برای اون حکمن، یحکم و حکمن غیر عقلی یه موقع این حکمن عطف بر غیر عقلی یه بشه اون صفت بود، اینم بایستی صفت باشد دیگه. ولذا مناسب همین است که این عاطفه بگیریم، یعنی واو را میگن بایستی سرش داخل نشه، لکن عاطفه واو سرش داخل نمیشه. ولذا اونچه که یعنی به طور قطع صحیح بودنش صحیح همین است که واو را واو عاطفه بگیریم، لکن هم حرف استدراک بشه، حکمن هم مفعول مطلق فعل محذوف بشه، تخیلیه هم صفت باشد برای حکمن. خب استدراک از اون قبلی میشد دیگه. اصلا لکن هر جا به کار برده بشد معنای استدراکی داره، لکن نه و لکن هر جا باشد معنی استدراکی رو داره. حالا زائد بر استدراک عاطفه هم هست یا نه، جا تا جا فرق میکنه.
این اسمش چی میشه اگر؟
حرف استدراک
مخففه میشه؟
نه، لازم نیست مخففش بشه. لکن دوتا داریم، لکن مخففه که اصلش لکن نبوده، یکی هم لکن داریم که اصلا خلقتن لکن بسیطه میگه، لکن خفیفه میگن. یه لکن مخففه داریم که اصلش لکن نبوده، یک لکن خفیفه داریم که از خلقتش اصلا از اون اول خفیفه وضع شده. احسن. اونجا میگن کانه در تقدیره. در استدراک شرط نیست که حتما بایستی چیز باشه. یعنی در استدراک لکن هر جا بیاد، چه مخففه چه مثقله، معنی استدراکی را داره. یعنی شرطش این نیست که ما قبل چیز باشه. این مثلا فرض کنید میگه حکمن غیر عقلی، حکم میکند که حکمش حکم عقلی نیست، حکم عقلی نیست، یعنی حکمیست که عقل او را قبول نداره. حکم عقل قبول نداره یعنی واقعیت نداره. معنای حکم غیر عقلی یعنی حکمی که واقعیت نداره، عقل او را نمیپذیره، مفتنیست، در واقع خیالیست، وهمیست. این معنای حکم غیر عقلی است. بعد دارد به این که حکم غیر عقلی دارد، حکمیست غیر عقلی ولیکن حکم تخیلی. حالا غیر عقلی چیه؟ اون رو در واقع میگد اون حکم غیر عقلی حکم تخیلی. اشکال ندارد، معنی نداره که اون غیر عقلی معنای نفی داره، ولی اینجور نیست که عطف بشود بر مدخول نفی. ما جا انیده دون لکن امرون مثلا، این نیست. ما جا انیده دون لکن امرون یعنی امرامت مثلا. این لکن حکمن تخیلی یا یعنی حکم تخیلی را داره، منطقه این در تقدیر یک فعلی نیست. این لکن یحکم و حکمن تخیلی یا عطف است بر اون قبلی. قبلی گفت حکم عقلی نداره، بعدی میگه ولی حکم تخیلی را داره. اینجوری تمام شد. و یخالف و تفسیره للتخیلیت به ما ذکره تفسیر غیره لها، ای غیر سکاکی للتخیلیه، به جعل الشیء للشیء، کجعل الید للشمال. البته شمال و شمال هر دو صحیح بودن صحیح ها، ولی خب شمال به طور قطع و یقین صحیحه، شمالش هم درست. و جعل الاظفار للمنیه، قال الشیخ عبدالقاهر انه لا خلاف فی ان الید استعاره، ثم انك لا تستطيع ان تزعم ان لفظ الید قد نقل عن شيء الى شيء، اذ ليس المعنى على انه شبه شيئا باليد، بل المعنى على انه اراد ان يثبت للشمال يدا. تا این یدن انتها کلام شیخ عبدالقاهر جرجانی در اسرار البلاغه، به حسب اون چاپی که بنده دارم صفحه 49 شه، اوائل تقریبا اسرار البلاغه میشه. خب استعاره تخیلیه را جمهور یک جور خاصی تفسیر می کردند، در مانند و اذ المنیت و انشبت اظفارها. می گفتند استعاره تخیلیه در اینجا اینه، نسبت دادن اظفار واقعی به منیه. در وعید المنیت و انشبت از فارها گفته شد استعاره مکنیه وجود داره، مرگ تشبیه شده است به سبو و ادعا شده که مرگ خود سبوه. در اینجا استعاره مکنیه یقینا وجود داره. حالا استعاره مکنیه اش لفظ منیه است کما اینکه سکاکی میگه. لفظ سبو مقدر است کما اینکه علمای سلف میگفتن. یا خود تشبیه نفسانی است کما اینکه خطیب قزوینی میگفت. بود استعاره مکنیه مسلمی است و مورد قبول همه. و اینکه استعاره مکنیه کدامه درون اختلاف بود. بعد این رو هم همه باز میگن در کنار این استعاره مکنیه استعاره تخیلیه وجود داره. استعاره تخیلیه هم در این اسفارها بود، اسفارها. حالا در این اسفارها استعاره تخیلیه چه بود؟ گفتیم اختلاف بود. علمای سلف و خطیب قزوینی میگفتن نسبت دادن اسفار، اسفار میگفتن به معنی حقیقی خودشه، نسبت دادن اسفار به معنی الحقیقی به مرگ، این استعاره تخیلیه است. نظر اونا این بود. ولذا میگفتن استعاره تخیلیه از قبیل لفظ نیست، فعل متکلمه، برداشته چنگ واقعی سبو را نسبت میدهد به مرگ. این نسبت دادن که فعل متکلم است، اینو میگفتن استعاره تخیلیه است. سکاکی رو آمده بود میگفت نخیر، کلمه اسفار استعاره تخیلیه است. ایشون میگفت اسفار به معنی چنگ واقعی نیست، اسفار در اینجا به معنی چنگ وهمی مرگ. متکلم با تشبیه کردن مرگ را به حیوان درنده، وهم متکلم پا شده، برای مرگ صورتی درست کرده، چنگ و دندانی درست کرده، مثل اون چه که برای حیوان درنده است. ولذا بر طبق نظریشون مرگ هم در اینجا چنگ و دندان داره، سبع واقعی هم چنگ و دندان داره. سکاکی پا شده بود میگفت مضافم بر این که در اون استعاره بلکنایش مرگ تشبیه شده است به سبع واقعی، ثانیاً چنگ وهمی مرگ تشبیه شده است به چنگ واقعی سبو. لفظ اسفار که موضوع له چنگ واقعی سبو است، از روی چنگ واقعی سبو استعاره آورده شده برای چنگ وهمی مرگ. ولذا ایشون میگفت لفظ اسفار لفظ مجاز لغوی است و استعاره هم هست، استعاره مصرحه، ذکر لفظ مشبه به و اراده مشبه. مشبه چنگ وهمی مرگ، مشبه به چنگ واقعی سبب. اسفار مال مشبه به، اطلاق شده است بر مشبه. این استعاره مصرحه میشه و صراحتن این لفظ ذکر شده. نظر سکاکی در استعاره تخیلیه این بود. خطیب قزوینی سه تا اشکال به این نظریه داره. اشکال اولش در درس قبلی بیان شد، اشکال دومش الان میخواد مطرح بشه. اشکال دوم خطیب قزوینی بر سکاکی در این نظریه چه باشد؟ اشکال دومش این است که این تفسیری که سکاکی میکند برای استعاره تخیلیه مخالف با نظر دیگران. دیگران استعاره تخیلیه را جور دیگه تفسیر کردند. در این مثال دیگران گفتند اثبات اظفار برای منیه اون اثبات استعاره تخیلیه است و میگن به این که لفظ اظفار در اینجا به معنی حقیقی خودشه. ولی سکاکی آمده میگه نخیر، کلمه اظفار استعاره تخیلیه است و اظفار معناش چنگ واقعی سبع نیست بلکه چنگ وهمی مرگه. این نظر سکاکی بود. میگفت این که این نظریه با نظریه دیگران مخالف است. اینم اشکال دوم مصنف بر سکاکی. حالا البته شارح به مصنف اشکال خواهد کرد، حقا با شارح. خب دیگران نظریهش اونه که گفتم، سکاکی نظریه دیگران را قبول نداره. بله اگر سکاکی پا شده بود گفته بود استعاره تخیلیه به نظر دیگران اینه، واقع اشکال میکردی؟ نه خیر، دیگران جور دیگه تفسیر کردن استعاره تخییلیه رو. تو عوضی حرف اونها رو بیان میکن، ولی سکاکی میگه من حرف اونها رو قبول ندارم. سکاکی میداند دیگران چی میگن، میگه من اون قبول ندارم، این یکی درسته. این اشکال دوم مصنف به سکاکی وارد نخواهد بود، ولی خب مصنف اشکال میکند و شارح هم بعدن ردشه بیان خواهد کرد و حقم در این زمینه با شارح هست. و مخالف میباشد تفسیر کردن سکاکی تخییلیه را با اون تفسیری که سکاکی ذکر کرد برای تخییلیه، مخالف از تفسیر سکاکی با تفسیر غیر سکاکی مر اون تخییلیه را. اونا جور دیگه تفسیر کردن، ایشون جور دیگه تفسیر کرد، تفسیر با هم فرق داره. تفسیر غیر حیله ها یعنی غیر سکاکی اون تخییلیه را. به جعل شیء لشیء متعلق به اون تفسیر غیر حیله هاست. تفسیر غیر سکاکی اون تخییلیه را، غیر سکاکی تخییلیه را به چه تفسیر کردن؟ تفسیر غیر حیله ها به جعل شیء لشیء. اونا گفتن استعاره تخییلیه عبارت است از قرار دادن چیزی را برای چیزی دیگه. قرار دادن چیزی برای چیزی دیگه یعنی قرار دادن از فار را برای منیه، از فار و المعنی الحقیقی را برای منیه. به جعل شیء لشیء. حالا دو تا نمونه ذکر میکند، که جعل الید للشمال و جعل الازفار للمنیه. جعل الازفار للمنیه روشنه که قبلا هم گفتیم و الان هم باز در وعظ المنیه تو انشبت ازفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو، در اینجا گفته شد که ازفار به معنی چنگ واقعی قرار داده شده برای منیه و نسبت داده شده به منیه تا دلالت کند بر اون استعاره مکنیه. جعل الید لل ید نهان، جعل الازفار للمنیه. دیگران گفتن در اینجا قرار دادن چنگ برای منیه، چنگ واقعی یعنی برای منیه، این استعاره تخییلیه.
درسته؟
کدام عهد؟ و المراد جعل و لازم المشبه. اشکال نداره، نه کلی جعل و شیء لشیء کلی چیز نداره، عهد نیست. که جعل الید للشمال، مثال دیگر، بیتی است مال لبید، در معلقات سبع هم این بیت هست، یعنی قصیده لبید در معلقات سبع، این بیتش هم در همان معلقات سبع وجود داره. بیتش اینه: و غدات ریح قد وزعت و قررت قد اصبحت بید الشمال زمامها. این شعر رو ببینیم معناش چه باشه. واو رتبه است، غدات یعنی صبح، صبحگاهان، صبحگاه، ریح یعنی باد. قد وزعتو، وزعتو یعنی ممانعت کردن، جلوگیری کردن. این نسخهش این وزعتوست، اونم شاید کشفتو باشه، کشفتو هم باز اشکال نداره، از حیث معنا درسته، از حیث معنا درسته، ولی در خود دیوانش به نظرم بنده از اونجا چیز کردم، نوشتم اینجا وزعتوست. وزعتو یعنی جلوگیری کردم، کشفتو هم اگر باشد یعنی برطرف ساختم. و قررته، واو عاطفه قررت فست بران ریح، قدات قره، قره یعنی سرمای شدید، سرمای شدید. قد اصبحت بیاد شماله، شمال در اینجا باد شمال، یا شمال هم به معنای خود اون شمال میاد و هم به معنای باد شمال میاد. اینجا معنای باد شمال. زمامها، زمام یعنی افسار، های زمامها برمیگردد به قره. این معنای مفردات این بیت. حالا چی مخواد بگد؟ ایشان مخواد بگد که خیلی اتفاق افتاد، باد شمال میوزید، سرمای شمال میآمد، باد شمال شدید است و سرماش هم بسیار شدید، چه بسیار اتفاق افتاد که باد شمال و سرمای شمال میآمد و مردم در سختی قرار می گرفتند، در شدت قرار می گرفتند. من لبید این سرما را و این باد شمال را برطرف می کردم. برطرف می کردم یعنی از اون ممانعت می کردم. از اون ممانعت می کردم به این معناست که به مردم غذا می دادم، لباس می دادم، جوشان را گرم می کردم، نمی ذاشتم این باد و این سرما مردم را اذیت بکنم. نه اینکه حالا جلو و باد رو کسی بتونه بگیره، جلو و سرما رو کسی بتونه بگیره، نه، سرما باشد تو جات گرم باشه فرق نمی کنه، حالا سرما باشد یه گرما جات گرمه دیگه، شکمت سیر باشه فرق نمی کنه سرما باشد یه گرما باشه. این که میگه من جلو گیری می کردم، ممانعت می کردم، اگر وضعتو باشه کشفتو برطرف می کردم، اگر اون باشه، این دو را من برطرف می کردم، وضعت و قدا تریهن یعنی باد صبحگاهی که مال شمال بود در واقع و سرمای شدید صبحگاهی اینم در واقع مال شمال بود که هر دو اذیت کننده بودن، من از اینها جلوگیری کردم یا اینها را برطرف کردم. برطرف کردنشم یعنی به این وسیله که مردم اگر جاشان سرد بود یک کاری میکردم، حالا زغال میدادم یا چیزهای دیگر یا هیزم امثال زالک گرد میشدن، لباس نداشتن لباس میدادم، گرست نبودن سیرشان میکردم، اینها را دیگه در واقع نمیذاشتن به اینا اذیت بکنند. ترجمه: و چه بسیار، واو به معنی رقبه، به قرین ایمان رقبه، البته رقبه برای تکثیر از تقلیل از اختلاف ها، ولی در اینجا با قرینه بایستی واو را به معنای کسرت بگیریم. و چه بسیار صبح یا صبحگاه بادی، قدات ریهن یعنی باد صبحگاهی را در واقع تقریبا، و چه بسا باد صبحگاهی را و همچنین قره صبحگاهی را، قرت وست بر ریهن، قد وضعتو که من از این دو ممانعت کردم. اون وقت قره یعنی شدت سرمای صبحگاهی که قد اصبحت در دست باد شمال زمام این قره، یعنی اون سرمای شدید را در وقت صبح باد شمال می آورد و شمال اون را می آورد، یعنی باد شمال تند می وزید و سرما هم داشت و من از این دو ممانعت کردم، نگذاشتم اینها به مردم اذیت کنن با دادن غذا و لباس و امثال ذلک به مردم. خب گشته فعل ناقص است دیگه، قد اصبحت زمام و فاعل اصبحت، ید به ید شمال هم که خبر اصبحت میشه، زمام نه زمام، قد اصبحت اولا اضافه شده به ها، کسب تأنیث میخواییم بکنیم، اضافه شدنش هست، و ثانیا خود زمام از کجا حالا مذکره، اسم جنسا که میگن جایز البچین، اسما اجناس که میگن جایز البچین بودنشان جایز البچین، یعنی اینه تأنیثش میشه درست کرد.
اولاش که تانیثش اگرم تانیث داشته باشه چون هم فاصله شده هم مؤنث مجازی بهتر اصبح بود.
بهترش هم جائز بودنش این اولا نه این شعر آخه شعرم هست تا نیاری وزن شعر خراب میشه آوردن تا بگو مرجوحه مثلا ولی خب به خاطر وزن شعری امریس لازم دیگه نمیشه وزن شعرش خراب بشه طرف خودش فوش میده وزن شعرش میزان بشه حالا در اینجا کاری که جائز انجام نده این که چیز نیست قرار این است که اشکال نداره این زمام ها خب
یای مستتر فاعل برگرده به قره زمان بدل از یای مستتر
اونم تقریبا یک چیز اضافی خلاف ظاهری میشه دیگه خلاف یعنی عرفاً به ذهن مردم اینجا قد اصبحت بیاد شمال زمامها این زمامها اسمیاد حالا اگر تعنیس زمام که درست باشد معنی ندارد کرده بر کردم اسم اجناس جاید البکه اینه
زهبت الرجل
ذهبت رجل بعضی اوقات دیگه مرد دوبله است رجل یه خورده زور میخواد اونجا ولی اسم جنس به ما این که اسم جنسه میگن چیز ولی بعض جاها جایزن باشد به ذوق میزنند اینجوریست یه خورده خب بعدش دارد به این که مثل حالا در اینجا ببینید شاهد در این بیت چه باشد؟ قد اصبحت بیاد شمال زمام خود قرار گرفته است در دست باد شمال باد شمال مگر چیز داره؟ دست داره باد شمال دست نداره این مثل از فارالمنیه میشه اضافه کردن ید به شمال دلالت میکند بر این که این شاعر که لبید باشد تشبیه کرده است باد شمال را به یک انسانی که افسار یک شتری را مثلا به دست گرفته و میاد ید مال انسانه مثلا انسان افسار یک حیوانی را میگیره میاره اینجا شمال را تشبیه کرده به انسان و ید که از لوازم انسان است و از مناسبات انسان است اضافه کرده به شمال حالا میگه اینجا جعل الید لشمال جعل الید لشمال اینا آمدن اینجور تفسیر کردن این را گفتن در اینجا جعل الید لشمال جعل الازفار للمنیه این تعبیر یعنی ازفار به معنی حقیقی خودشه یعنی ید به معنی حقیقی خودشه نه اینکه ازفار به معنی چنگ وهمی مرد باشه نه اینکه ید به معنی دست وهمی چیه باد شمال باشه این نیست بله نه شمال مکنیه است دیگه شمال مثل منیه تشبیه نمیشد به سبو اینجا هم شمال تشبیه شده به انسان ذکر المشبه که شمال باشه و مشبهون به ذکر نشده نه 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 شمال یعنی در بیاد شمال یک استعاره مکنیه وجود دارد تشبیه کردن باد شمال را به انسان یک تخییلیه وجود دارد در رابطه با اضافه کردن ید به شمال مثل همونجا از فارالمنیه یک مکنیه وجود داشت تشبیه منیه به سبو یک تخییلیه وجود داشت در اضافه کردن از فار را به منیه که جعل الید للشمال مثل در این بیت و جعل الازفار للمنیه کما در اون یکی بیت این توضیحی بود که شارح ذکر کرد حالا در اینجا یک کسی میگه از کجا حالا میگه دیگران جور دیگه تفسیر کردن این مجرد ادعا چطور حالا از عبدالقاهر جرجانی کلامی نقل میکند در رابطه با استعاره تخییلیه که مطلب عبدالقاهر هم همین است که مصنف گفت و شارح هم توضیحش داد. قال الشیخ عبدالقاهر این که شأن چنین است خلافی نیست در این که در این بیت و قدات ریح قد وزعت و قررت قد اصبحت بید شمال زمامها گفته خلافی نیست در این که ید در اینجا استعاره است استعاره بودنش استعاره است ولی چه نحوه است اون نحوی که سکاکی میگه یا جور دیگه، جور دیگر رو عبدالقاهر بیان کرده. ثم عبدالقاهر گفته، حالا میخواد توضیح بده چگونه در ید استعاره تخیلیه هست. بعد گفته ثم انک لا تستطیع، یعنی تو نمیتوانی در اینجا گمان کنی این که لفظ ید قد نقل از معنای اصلی خودش به معنای دیگر، ان شیء الا شیء، یعنی از معنای اصلی خودش که دست واقعی باشد، الا شیء آخر که دست وهمی شمال مثلا باشد. لا تستطیع ان تزعم ان لفظ الید قد نقل ان شیء الا شیء، از معنای حقیقی خودش به معنای دیگری نقل داده شده، همچه گمانی نمیتونی در اینجا بکنی. از لیسا، به چه دلیل؟ میگه زیرا که نیست معنای این بیت شاعر بر این که اون شاعر تشبیه کرده باشد چیزی را به دست، به دست واقعی، اینجور نیست، بلکه ید در اینجا معنی اصلی خودش است. بل المعنا، بلکه معنای ید شمال اینه، بلکه معنا بر این است که اون شاعر خواسته این که اثبات کند برای باد شمال دستی را، همین مقدار، یعنی دست واقعی را برای او اثبات کند، دست واقعی را به او نسبت بده. البته شما سوال ممکنه بکنید دست واقعی را نسبت دادن به شمال یعنی چه؟ چنگ واقعی را نسبت دادن به منیه یعنی چه؟ جواب، اینا در گفتن میگن از فار واقعی نسبت داده شده به منیه، چنگ چیز ید واقعی نسبت داده شده به شمال، ولی معنای حرفش این نیست که میخواد بگه منیه واقعا چنگ واقعی داره، شمال واقعا دست داره. نه، این نسبت دادن مجرده قرینه بودن است بر اون استعاره مکنیه، فقط و فقط غرضشان این است که اون استعاره مکنیه را بگن هست، نه اینکه واقعا میخوان بگن دست واقعی برای شمال، چنگ واقعی برای منیه است، این را نمیخوان بگن. در گفتن میگن ها، تعبیر اینه، منتها مراد گوینده این نیست که بگه واقعا برای منیه چنگی هست، واقعا برای شمال دستی هست، بلکه مراد گوینده از این بیان همین مقدار این است که به ما بگد من تشبیه کرده ام مرگ را به سبب، من تشبیه کرده ام شمال را به انسان، همین مقدار، جنبه قرینیت محض دارد، چیز دیگر نه. همون اینا فقط اینجوری میخوان بگن، بگن مجرد نسبت دادن این خصوصیت مشبه هم به هست به مشبه تا قرینه باشد بر اون مکنیه. احسن، اینا میگن نظرشان همین فایده است فقط. نه، در گفتن معنا به ذهن میاد، ولی اون معنا میخوان بگن واقعیت نداره. احسن، همینه دیگه. پس در اینجا معنا دادنش چنگ مرگ، معناش اینه دیگه. حالا فارسی شما بگید مجوز همون قرینه، قرینیت. ها، چون تشبیه کرده است او را به این. اشکال ندارد، عرض کردم چون ادعا کرده است که این عین اونه، ادعا کرده است که این عین مشبه به حق در استعاره مکنیه ادعا وجود داشت، از این که در این مکنیه ادعا شده مشبه عین مشبه به، لذا به این مناسبت پا میشد لازمی از لوازم مشبه به را نسبت میدهد به مشبه. نه، غرض قرینه، نه ببینید، ادعای این که مشبه عین مشبه به در استعاره وجود داره، حالا این تخیلیه رو میخوایم بگیم برای چی آورده اینجا؟ همون برای چی؟ ما برای چیش میخوایم بگیم؟ نه گفتیم نه گفتیم واقعیت نداره، واقعیت نداره، معنا نداره، یعنی واقعیت نداره، چنگ واقعی بگیم برای مرکز، این واقعیت نداره، بی معنا میشد نتیجتا. حالا چرا این رو آورده، چه نکته‌ای داشته؟ مجوز البته داشت، مجوز منتها مجوز یک نکته‌ای می‌خواد دیگه، هر چیزی که جایز شد انسان نباید انجام بده. مجوزش همین است که بله ادعا شده این عین اون است و لازمی از لوازم مشبهون به رو می‌خواد برای این بیاره جایزه، ولی هر چیزی که جایز شد که انسان نبایستی انجام بده، یک نکته‌ای باید داشته باشه، یک فایده‌ای بایستی داشته باشه. این کار را کرده تنها و تنها جنبه قرینیت داشته باشه، نه اینکه واقعا میخواد بگه چنگ واقعی برای مرگ هست، اینو نمیخواد بگه، در گفتن گفته ها، ولی نمیخواد بگه واقعا مرگ برای چنگ برای مرگ هست. غرض اصلی از گفتن این همون قرینه بودن بر اون مکنیشه. البته حالا بعدن خواهیم گفت گاهی اوقات همین کار در مکنیه، اینو خواهیم گفت که گاهی اوقات در مکنیه استعاره تخییلی در کنارش هست، ترشیح همش هست. ترشیح و تخییل مثل همان در واقع. در تخییلش هم لازمی از لوازم مشبه هم به اثبات میشد برای مشبه، در ترشیحش هم همینجور. منتها تخییلیان یه نکته ای داره، ترشیح هم نکته دیگری داره. تخییلیه قرینیت دارد، چیز اضافی نداره. ترشیح مفید تأکیده، ترشیح مفید تأکید. در هر دو لازم واقعی مشبه هم به مخاط نسبت داده بشد به مشبه، منتها نکتهش چه باشد؟ نکته در تخییلی قرینیت، در اون ترشیح هم تقویت این استعاره میشد، ولی نکته را دارد. یعنی بل المعنى على ان اون شاعر اراد ان يثبت للشمال يدن. تمام شد حرف عبدالقاهر تا اینجا. عبدالقاهر فقط راجع به اون بیت گفته بود و غدات ریحن، ولی اون یکی هم مثل همینه. نه، قبل از سکاکی اصلا این حرفا نبود. تا زمان عبدالقاهر سکاکی این حرف مطرح نبود. همه همون علمای سلف کلن حرفشون یکی بود. اولین کسی که این رو به میدان آورد سکاکی بود.
کلام عبدالقاهر رو مثل سکاکی مرا فرمید و نقل انشاین الاشه.
نه، لا تستطیع و انتز امه که نقله، یعنی نقل نشده.
یعنی بالاخره یه واهمه از یعنی بودی از کلام سکاکی تو عبدالقاهر میاد.
نه، میگه خیال نکن نقل داده شده. باشه، اشکال نداره الان به ذهن کسی بیاد، ولی این قول سکاکی رو کسی نگفته، یعنی احدی قبل از سکاکی هم حرفی رو نزده و قبول نداره. حالا اینجا میگه تو که میگی از فار المعنیه، خیال نکن که از فار به معنی چنگ وهمی مرگ، یا ید شمال، خیال نکن مراد از ید دست وهمی شمال. نخیر، ید به معنی حقیقی خودش و از فار هم به معنی حقیقی خودشه. این بیان عبدالقاهره. تمام شد. ولی بعض هم فی هذا المقام کلمات واهیه بینا فسادها فی الشرح. میگه برای بعضی از علما منظور از اون بعض شارح خلخالی است. شارح خلخالی راجع به این اشکال دوم مصنف بر سکاکی. شارح خلخالی در رابطه با این اشکال دوم مصنف بر سکاکی آمده، میخواد از طرف سکاکی به مصنف جواب بده، یعنی اشکال دوم مصنف را میخواد از سکاکی دفع کند یا بگید رفع کند. حرفای زده، جوابهای از این داده، شارح هم میگد که جوابهایی که شارح خلخالی از طرف سکاکی به مصنف داده راجع به این اشکال دوم مصنف، اون جوابهاش ضعیف است و سست است و ما دیگه در متول اونها را مطرح کردیم و جوابم اونجا دادیم. اینجا دیگه چون مختصر بود، بنا بود که متول مختصر بشه، بعضی چیزا را حذف کردیم در مختصر. از جمله اونها همون جوابهایی بود که خلخالی داده بود از اشکال دوم مصنف، ورد هایی جواب هایی که ما به شارح خلخالی دادیم، یعنی اشتباهاتی که شارح خلخالی کرده بود در این جواب ها ما اون اشتباهاتیشون رو اونجا بیان کردیم و برای بعضی از علما در این مقام راجع به این اشکال دوم مصنف کلماتی است واهیه یعنی ضعیف و سست بیان کردیم. فساد اونها را در شرح، مرادش از شرح هر جا میگد یعنی متبر. تمام شد. نه شارح میگه بله میشود این اشکال را به مصنف وارد کرد که سکاکی مقلد بقیه نیست در اینجا، حرفای دیگران را فهمیده میخواد قبول نکند، میگه نظر من چیزی دیگه است، نه اونهایی که اونا میگن. نعم یتجه ان یقال ان صاحب المفتاح فی هذا الفن خصوصا فی مثل هذه الاعتبارات لیس بصدد التقلید لغیره حتی یعترض علیه بان ما ذکره هو مخالف لما ذکره غیره. شارح میگه بله متجه است این حرف زده بشه، یعنی این حرف کسی بگد وجه داره، درسته. متجه است این که گفته بشه بعد که صاحب مفتاح در این فن بیان خصوصا در مثل این گونه از اعتبارات، این گونه از فرضها و لحاظها، لیس به صدد تقلید لغیره، از دیگران تقلید نمیکنه، خودش نظر میده. اینجا هم نیامده بگد که استعاره تخیلیه را علما اینجور بیان کردن، میگن خیر استعاره تخیلیه به نظر من اینه، دیگران جور دیگه گفتن، من اون حرف را قبول ندارم، نظر من چیز دیگه. ایشون به صدد بیان نظریه دیگران نبوده تا این اشکال وارد بشه، حرفای دیگران را فهمیده نظریه اونا را قبول نداره، خودش یک نظریه خاصی داره. نیست به صدد تقلید از غیر خودش تا اعتراض بشد بر اون سکاکی به این که اون تفسیری که سکاکی ذکر کرده است او را مخالف است با اون تفسیری که ذکر کرده بود اون تفسیر را غیر سکاکی. البته نظریه سکاکی در استعاره تخیلی بد حرفی نیست، یعنی این بهتر میچسبه تو اون حرف سلف و امثال زاده. بله آها سکاکی راجع به این گونه بعضی جاها در قسمت‌های دیگر بلاغت کم اتفاق افتاده که با دیگران مخالفت کنه، ولی در این گونه از موارد مجازات و که نمیدونم مجاز عقلی و مجاز لغوی و امثال ذلک در اینجا خیلی نظریه های مخالف داره، نظریه هاش در این مجاز و استعاره و مجاز عقلی هم حتی امثال ذلک خیلی، مثلا مجاز عقلی رو قبول نداره، همه رو برمیگردانه به استعاره بلکنایه، استعاره تبعیه رو قبول نداره، کلش برمیگردانه به استعاره بلکنایه. مخالفت سکاکی در بقیه جاها خیلی کمه، در این اعتبارات زیاده، لذا میگه بالخصوص در این اعتبارات. آها این اعتبارات یعنی مثلا فرض کنید همین در استعاره بلکنایه تخیلی این گونه حرف بزنه. آها این جور آها در اینجا مثلا برای مرگ چنگ وهمی فرض کردن، استعاره درست کردن در اینجا، ادعا کردن اینکه این اون یکیست در اینجا، امر تخیلی. اون وقت استعاره تخیلی معناش این باشد که معنای مجازی خودش امر خیالی است، یعنی این گونه بافتنی ها در واقع در این گونه از اعتبارات و بافتنی های این گونه ای. دیگران این نحوه نگفتن، عرض کردم دیگران نوعا نظریهشان مثل هم است، منتها ایشون در جاهای دیگر با دیگران کم مخالفت کرده، ولی در قسمت بیان و تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و امثال ذلک در اینجا مخالفتش با دیگران زیاده، کم نیست. به این خاطر میگه بالخصوص در این موارد. شاید
اینجور باشه همونطور که دیده قول مخالف مشهور رو به خاطر از صرف مخالفت با مشهور در این از فقه ها اعتنا نمی کنن بهش و هم شاز بودن شد دلیل بر مردود بودن شد قرار بودن و عدلش هم نگاه نمی کنن که در کتاب فقه خودم هست
نه بعیده، نه نه لحن کلامش این نیست. به صدد دیگران بلخصوص در این گونه از اعتبارات که چیزهای عقلیست و وهمی و امثال ذلك، اینه میخواد بگه بلخصوص در اینجا. خب بعدش دارد به این که خب اشکال دوم و مصنف هم مطرح شد، شاره هم در واقع میشد گفت یک جوابکی به مصنف داد. از اشکال اول مصنف شاره جواب نداد، از اشکال دومش جواب داد، ولی من درس کردم که نه، اشکال اول مصنف هم وارد بودنش وارد نیست. خب حالا اشکال سومی مصنف دارد به سکاکی در رابطه با همین تفسیری که سکاکی راجع به استعاره تخیلیه داشت. و یقتضی ما ذکره السکاکیو فی التخیلیت ان یکون ترشیح استعاره تخیلیه للزوم مثل ما ذکره السکاکی فی التخیلیه من اثبات صورت وهمیه فیه عیف الترشیح لأن فی کل من التخیلیت و الترشیح اثبات بعض ما یخص المشبه به دل مشبه فکما اثبت للمنیه التي هي المشبه ما یخص السبع الذي هو المشبه به من الاظفار كذلك اثبت الاختيار الدلاله على الهدى الذي هو المشبه ما يخص المشبه به الذي هو الاشتراء الحقيقي من الربح والتجاره فكما اعتبر هنالك صوره وهميه شبيهه بالاظفار فليعتبر ها هنا ايضا امر وهمي شبيه بالتجاره و آخرو شبیهون به ربح لیکون استعمال ربحه و تجارته به نسبت الیهما استعارتین تخیلیتین از لا فرق بینهما الا به ان التعبیر عن المشبه الذي اثبت له ما یخص المشبه به کلمنیت مثلا فی التخیلیه به لفظه الموضوع له کلفظ المنیه و فی الترشیح به غیر لفظهی کلفظ الاشتراع المعبر بهی عن الاختیار و الاستبدال الذي هو المشبه مع ان لفظ الاشتراع ليس بموضوع له و هذا الفرق لا يوجب اعتبار المعنى المتوهم فی التخیلیه و عدم اعتباره فی الترشیح فاعتباره فی احدهما دون الاخر تحکمون. خب ما یک استعاره تخیلیه داشتیم، استعاره مکنیه داشتیم، استعاره تحقیقیه داشتیم، اینا بود. اصل تقسیم اینجوری باید باشه: استعاره تحقیقیه، استعاره تخیلیه، استعاره مکنیه. وقت تحقیقیه ها را میگفتن مصرح هست، مقابل مکنیه میشود. استعاره تخیلیه حالا مثالش مثل همین و اذا المنیت انشبت از فالا. بعد قبلا گفته شد، البته خطیب قزوینی این را در استعاره مصرحه مطرح کرد، در استعاره مصرحه گفت استعاره مصرحه بر سه قسم در واقع چهار قسم درست کرد: مطلقه در کنار استعاره مصرحه نه از مناسبات مشبه باشد نه از مناسبات مشبه هم به باشد، فقط استعاره باشد و قرینش، یعنی استعاره مصرحه فقط خودش باشد و قرینش، و زائد بر قرینه نه از مناسبات مشبه هم راهش باشد نه از مناسبات مشبه هم به، این استعاره را می گفتن مطلقه. اگر در کنار هم که استعاره‌ای مضافاً بر اون قرینه از مناسبات مشبه بود استعاره را می گفتن مجرده، اگر از مناسبات مشبه هم به بود استعاره را می گفتن مرشحه، استعاره را ها، نه اینکه اون مناسبت را، مناسبت را می گفتن ترشیح، استعاره را می گفتن مرشحه. اگر از مناسبات مشبه بود استعاره را می گفتن مجرده، اون مناسبت را می گفتن تجرید. یک مرتبه هم در کنار این استعاره مضافاً بر قرینه هم از مناسبات مشبه ذکر شده بود تجرید، هم از مناسبات مشبه هم به ذکر شده بود ترشیح. این را می گفتن جامع بین ترشیح و تجرید. به تعبیر جواهر البلاغه این در حکم مطلق است، یعنی استعاره‌ای که جامع بین تجرید و ترشیح در حکم استعاره مطلقه بود. این را قبلا بیان کردیم. پس خلاصه در ضمن این بیانات قبلی این را داشتیم، استعاره مصرحه در کنارش زائد بر قرینه گاهی اوقات از مناسبات مشبه به ذکر می شود، و این هم بار می شود در واقع بر مشبه ذکر می شود در کنار استعاره مصرحه مناسبی از مناسبات مشبه به، لازمی از لوازم مشبه به، و در نتیجه بار می شود بر مشبه. این مناسبت را می گفتیم ترشیح و استعارش را می گفتیم مرشحه. مثال زده شد برای این فرض با آیه شریفه اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. میگه اونا همون کسانی هستن که خریدند گمراهی را به هدایت، یعنی که انه هدایت دادن گمراهی را انتخاب کردن. اشتروا ضلالت بالهدا، خریدند گمراهی را و ضلالت را به هدایت، هدایت راها کردند گمراهی انتخاب کردند. فما ربحت تجارتهم، تجارت اینها سود نکرد. در اینجا گفته شده بود، گفته شد که بله اشتروا معنای حقیقی اشتروا خریدنه، و در اینجا انتخاب کردن گمراهی و رها کردن هدایت این خرید و فروش واقعی نیست، لذا اشتروا در اینجا به معنای حقیقی خریدن نخواهد بود، بلکه به معنای مجازی. به معنای مجازی یعنی چه؟ انتخابه گمراهی بر هدایت، انتخاب. این انتخاب کردن تشبیه شده به خریدن. اشتروا مجازن به معنی خریدن استعمال شده. کلمه اشتروا هم در اینجا استعاره میشه. مجاز به معنی مجازی است و علاقش هم مشابهت است و ولذا اشتروا میشود استعاره. مصرحه هم هست، چون استعاره مصرحه گفتیم اون استعاره است که به او تصریح شده باشد، یعنی لفظ مشبه به است که در مشبه استعمال بشه و به اون هم تصریح بشه. اشتراوم هم استعاره مصرحه میشه. شد حالا قرینه این استعاره چیه؟ حالا اشتراوم به معنای انتخاب همون ضلالت و هدایت. نگفتیم نوعاً در استعاره تبعیه قرینه مان استعاره در فعل و مشتقات از فعل البته. قرینه نوعاً یا فاعل است یا مفعول به یا مجرور این است. حالا اینجا مفعول بهش که ضلالت باشه، مجرور به با که هدایت باشه، این دوتا قرینه هستن بر این که اشتروا به معنی حقیقی خودش نیست و بلکه معنی انتخاب کرده. پس اشتراو استعاره مصدره است آمده، قرینش هم آمده رد شد. بعد اضافه کرده به این فما ربحت تجارته، تجارت اینها سود نکرد. تجارت اشتراو معنی حقیقیش چی میشه؟ خریدن. معنی مجازیش چی میشه؟ انتخاب کرد. ر تجارت مناسب با معنی حقیقی اشتراوست که خریدن باشه. رب مناسب با معنی حقیقی اشتراوست که خریدن باشه. ذکر این دو ربح و تجارت از مناسبات مشبهون به هست در کنار این استعاره مصرحه و اینها رو میگن ترشیح. اینا رو میگن ترشیح و اینا در واقع بار شده است بر آن مشبه. خب حالا شما بیایید استعاره تخیلیه. در استعاره تخیلیه لازمی از لوازم مشبهم به ذکر شده بود در کنار استعاره مکنیه و بار شده بود بر مشبه. در تخیلیه اینجور بود دیگه، لازمی از لوازم مشبهم به در کنار استعاره مکنیه ذکر شده بود و بار بر مشبه شده بود. مشبه منیه، مشبهون به سبو، لازم مشبهون به از فار در کنار استعاره مکنیه ذکر شده و بار بر منیه شده. در ترشیح هم قصه از این قرار است. در ترشیح هم در کنار استعاره مصرحه لازمی از لوازم مشبهون به، حالا یک لازم یا دو لازم فرق نمی کنه، لازمی از لوازم مشبهون به ذکر می شود و بار بر مشبه می شود. ترشیح مثل همون تخیلی است، هیچ فرقی نمی‌کنه. ترشیح مثل تخیلی است، هیچ فرقی نمی‌کنه. بعد خطیب قزوینی به سکاکی میگه، میگه تو اگر اون حرف را در تخیلی بزنی و بگی مراد از ازفار چنگ وهمی مرگ و کلمه ازفار مجاز است، به معنی حقیقی خودش نیست، استعاره است، این حرف رو در ترشیح هم باید بزنی. در اینجا هم بایسته بگی ربح و تجارت به معنی حقیقی خودشان نیست، بلکه کما این که در تخیلیه برای مرگ چنگ وهمی درست میکردی، در اینجا هم بایستی بیایی برای انتخاب که مشبه ربح وهمی درست کنی، تجارت وهمی درست کنی. اونجا میگفتی از فار مجازن به معنی چنگ وهمی، اینجا هم بایستی بگی ربح مجازن ربح واقعی خریدن نیست، بلکه ربح وهمی انتخاب. تجارت هم همین جوری، مراد از تجارت هم تجارت واقعی نیست، بلکه مراد از تجارت تجارت وهمی است که برای انتخاب درست کرده. و اون حرفا را که اونجا میزدی در این ترشیح هم مو به مو میاد، چون فرقی بین اینها و بین اون نیست، فقط یک فرق و اون اینه که در کنار تخیلیه در اون مکنیه مشبه به لفظ خودش ذکر شده بود، منیه به لفظ خودش ذکر شده بود. در این استعاره ترشیحیه و در ترشیح مشبه به لفظ مشبهون به ذکر شده، انتخاب به لفظ اشترا ذکر شده، اونجا منیه به لفظ منیه به لفظ خودش ذکر شده. یعنی هیچ فرقی بین تخیلیه و ترشیح نیست، فقط این فرق، اون فرق هم این است که مشبه در اون استعاره‌ای که در کنار تخیلیه بود، یعنی در مکنیهش، مشبه به لفظ خودش ذکر شده بود، مرگ به لفظ منیه، منیه اسم خودش شده. در ترشیح اون استعاره‌ای که در کنار ترشیح هست، یعنی استعاره مصرحه، مشبه در اینجا به لفظ مشبهون به ذکر شده، انتخاب به لفظ اشتراو ذکر شده، فقط فرقشان اینه. این فرق باعث این نمی‌شود که وهم در تخیلیه اون کارا را بکنه ولی در ترشیح این کارا را نکنه. اگر اونجا اونه بگی بایستی اینجا هم این را بگی. و بعد اینجا کسی جرأت ندارد این حرف بزنه، احبی ازش نمیپذیرد کسی این حرف را بزنه، وهمم اینجا هم چی کاری را نمی کند اصلا. پس اگر اونجا بگی لازمش این است که اینجا هم بگی، اینجا این حرفا به ضرور باطله، پس در اونجا هم بایستی بگیم باطله. این ماحصل اشکال دوم مصنف است بر طبق بیان شارع. اشکال سوم، این اشکال سوم مصنف است بر سکاکی بر طبق بیان و توضیح شارع، که میگه لازمه این حرف تو در تخییلیه این است که ترشیح هم مثل تخییلیه مجاز لغوی باشد، از قبیل استعاره بشد، استعارش هم تخییلیه بشد، یعنی تمام ترشیح ها باید از قبیل استعاره تخییلیه در بیان. استعاره تخییلیه مگر چه بود تو گفتی؟ ذکر مشبه وهمی با لفظ مشبه به واقعی، تخییلیه چه بود به نظر توی سکاکی؟ مشبهی با لفظ مشبه به ذکر بشه، مشبه امر وهمی باشه، مشبه به امر واقعی باشه، لفظ مشبه به برای مشبه بیاد، در ترشیح هم همه این حرفا پیش میاد دیگه. لذا تمام ترشیح ها بایستی از قبیل استعاره تخییلیه در بیاد، فاین به ضرور باطله، احد این را نگفته و قبولم نخواهد کرد. این ماحصل اشکال سوم مصنف بر سکاکیست بر طبق بیان شاره، ولی سکاکی هم میتونه بگه بذار بشه، تمام ترجیح ها رو ما از قبیل استعاره تخییلیه میدانیم، آسمان به زمین نمیاد و هیچ اشکالی هم نخواهد داشت. حالا اون رو باز بعدن شاید بگیم. بله فرقی نمی کنه. چرا یعنی در واقع در کنار استعاره مصرحه تخییلیه آمده برای تقویت، استعاره مصرحه با قرینش آمده رد شد، یه تخییلم متکلم تخییلیه متکلم به اون اضافه بکند به قصد تقویت، هیچ معنی نداره. چرا؟ استعاره جدید همون استعاره قبلی رو تقویت کرد، همون اولی رو تقویت میکنه. نه راجع به یک چیز در واقع، راجع به اون اولی، راجع به اون اولی اصلا خود یعنی اهل لسان این ترشیح را حتی در واقع قبیل استعاره تخییلیه باشد به قصد تقویت اون مصرحه میاد. همون تناسی یعنی تقویت نتیجه تن. اینجا عرض کردم تمام ترشیح ها از قبیل استعاره تخییلیه هیچ اشکال ندارد بشند، در بلکنایه برای تقویت نباشه، جنبه قرینیت داشته باشه، ولی در مصرحه قرینه دارد غیر از این. اینجا از متکلم سوال میکنیم که بابا استعاره مصرحه را به کار برده بودی، قرینش هم آورده ای، این تخییلیه را به چه منظور به کار میبری؟ میگه به تقویت، برای تقویت همون مصرحه، هیچ اشکال نداره دید. خب و یقتضی ما ذکره السکاکی در تخییلیه. ساعت چنده؟ ظاهرن مثل این که وقت تمام شده ها؟
یک ساعت شده.
آخه ما تطبیق میخواییم بکنیم، تو اونجا اقلن 20 دقیقه تطبیق طول میکشه. ولذا اصل مطلبشه گفتیم، تطبیقش انشاءالله برای جلسه بعدی، فردا شب هم که تعطیله به خاطر وفات، انشاءالله شب بعدیش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.